آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام و درود فراوان نثار شما خوبان، شنونده های عزیز و ارجمند و گرانقدر. وقتتون بخیر باشد. از خداوند مهربان بهترین ها را برایتان آرزو می کنیم. دوستان خوبم، بنده نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما بزرگواران. در چهارشنبه 23 تیر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 3 ذی‌حجه سال 1442 هجری قمری و 14 جولای 2021 میلادی، ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوندی بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
به شامگاه رادیو تاجیکی دوستان خوش آمدید. در چهارشنبه شب برنامه های ما بخش سیاسی است، غریب خراسان، تکرار برنامه مشاهیر، برنامه نوآوری، تکرار نمایش و تکرار برنامه حکایت آیه ها. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. دعوت میکنم با ما همراه باشید. ساعت 20 اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
سه نفر دیگر به کرونا در 24 ساعت گذشته در تاجیکستان. دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان با وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه. و لغو روادید سفر رانندگان کامیون‌های تاجیکستان هنگام ورود به بندر شیرخان افغانستان به دستور گروه طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان رو به طور زنده و مستقیم و مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان از ثبت 43 مورد جدید مبتلایان به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در این کشور خبر داد. تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 در این کشور اکنون به 13911 نفر رسیده است. گفته می شود که از این تعداد 13581 نفر بهبود یافتند. در شبانه روزی اخیر 28 نفر پس از بهبودی از بیمارستان های تاجیکستان مرخص شدند. بر اساس این گزارش، با ثبت 3 مورد فوتی دیگر در شبانه روز اخیر تعداد کلی فوتی ها به 107 نفر رسید. مقامات این وزارت تاکید کردند که ساکنان این کشور باید برای پیشگیری از مبتلا شدن به کووید 19 مقررات بهداشتی را رعایت کنند. اما در شهرهای مختلفی قزاقستان، کشورهای شرق آسیا، جمهوری آذربایجان و ایتالیا هم ابتلای مردم به کرونا دلتا افزایش یافته است.
شیوع ویروس کرونا دلتا به بالاترین سطح خود در قزاقستان رسیده است.
شهرهای قزاقستان پشت سر هم در مناطق قرمز قرار می گیرند و مقررات سخت قرنطینه مجدداً به این شهرها برگشت. ژاندار بیک بکشین، پزشک ارشد شهر آلماتی قزاقستان از افزایش 1.5 برابری ابتلا به ویروس کرونا دلتا خبر می‌دهد.
رواج جعل و فروش گواهی تزریق واکسن و گواهی منفی پی سی آر در قزاقستان با واکنش رئیس جمهور این کشور روبرو شد، به طوری که دستور داد افراد خاطی در این زمینه به شدت مجازات شوند. همچنین چند مرکز پزشکی توسط پلیس شناسایی و جایلین مدارک به دستگاه عدالت سپرده شدند.
امیر هوشنگ دانایی، خبرگزاری صدا و سیما، قزاقستان، آلماتی.
شیوع دلتا در ایتالیا سرعت گرفت. در پی کاهش محدودیت‌های سخت‌گیرانه کرونایی در ایتالیا در یک ماه گذشته، شمار افرادی که به این بیماری مبتلا شدند به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. بر اساس داده‌های وزارت بهداشت ایتالیا، شیوع گونه جهش یافته دلتا در این کشور 16 استان از 20 استان ایتالیا را آلوده کرده که در 8 استان به بیش از 50% کل مبتلایان به کرونا تبدیل شده است.
واریانت دلتا، لا کوزیدتا واریانت ایندیانا که
سویه دلتا یا همان ویروس هندی به میزان قابل توجهی در کشور افزایش یافته و به زودی به سویه غالب تبدیل خواهد شد. تنها راه برای مهار این ویروس رعایت دقیق شیوه‌نامه‌های بهداشتی به همراه تزریق واکسن است.
در همین حال کارشناسان بهداشتی با اعلام اینکه 4 استان ایتالیا در آستانه بازگشت به وضعیت زرد قرار داره، تجمع‌های گسترده مردم در چند هفته گذشته برای تماشای مسابقات یورو 2020 در میدان‌های بزرگ شهرهای مختلف کشور از جمله روم را یکی از عوامل افزایش تعداد مبتلایان به کرونا اعلام کردند. حمید معصوم نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
خبرها همچنان از پیشروی رو به افزایش و گسترش همه‌گیری نگران کننده سویه دلتای کرونا در جنوب شرق آسیا به ویژه در اندونزی حکایت داره. دلتا کوویدی که با ابتلای روزانه 35 تا بیش از 40 هزار مبتلای جدید، جان 800 تا بیش از 1000 اندونزیایی رو در هر شبانه روز میگیره.
سرعت انتشار سریع گونه دلتا با ابتلای بیش از نیمی از جمعیت جاکاردا و آلودگی 9 ایالت دیگر اندونزی بسیار نگران کننده است. از همه مردم میخواهم به صورت جدی اصول بهداشتی رو رعایت کنند.
هجوم بی‌رحمانه دلتا که زمینه ساز تشدید محدودیت ها و اعمال قرنطینه در 15 شهر و منطقه دیگر اندونزی شده، حالا با جهش افزایشی آمار مبتلایان و جان باختگان در تایلند، قرنطینه حومه پایتخت و تصمیم گیری برای اعمال تعطیلات سراسری گسترده را به رغم آسیب‌های اقتصادی در این کشور رقم زده. جولان افسار گسیخته دلتا که بنا به اعلام کارشناسان با قابلیت 6 برابری سرایت پذیری نسبت به ویروس اولیه کرونا و ظرفیت ایجاد جهش‌های بیشتر، اوضاع همه‌گیری را در شرق و جنوب شرق آسیا بسیار خطرناک کرده، حالا زمین ساز تمدید قرنطینه کامل سیدنی استرالیا، تعطیلی گسترده رستوران ها و دیگر مشاغل ویتنام و همچنین اعمال مقررات سختگیرانه در دیگر کشورهای این منطقه شده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
وزارت بهداشت جمهوری آذربایجان ابتلای بیش از 30 نفر از شهروندان این کشور را به ویروس کرونا جهش یافته دلتا تایید کرد.
با نظارت کارکنان وزارت بهداشت در مبادی ورودی فرودگاه‌های کشور، 31 نفر را شناسایی کرده‌ایم که ناقل ویروس کرونا دلتا بودند و 9 نفر هم مبتلا به کرونا انگلیسی بودند.
با کاهش نسبی شیوع کرونا در کشور، دولت تصمیم گرفت برخی محدودیت‌ها را کاهش دهد، اما کاهش محدودیت‌ها افزایش شیوع را به دنبال داشت.
مختلف اجتماعی تدبیرلرده
اگر مراقبت‌های خوب گذشته را ادامه ندهیم، همه‌ی جهش‌یافته ویروس کرونا مجدداً کشور را درگیر خواهد کرد. به خصوص سویه جدید قدرت سرایت و کشندگی بیشتری دارد و افراد با سنین پایین را هم درگیر می‌کند.
پلیس پایتخت برای کنترل و نظارت بر اجرای مقررات کرونا طرح تشدید نظارت بر اماکن را از امروز آغاز کرد. بر اساس اعلام وزارت دارایی و طرح پلیس جمهوری آذربایجان، ناقضان مقررات کرونایی از 300 هزار تا 150 میلیون تومان جریمه می شوند. پرویز گیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
در دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان با وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه، با ضرورت نقش آفرینی فعال سازمان شانگهای در مسائل منطقه‌ای تاکید شد. در دیدار امام علی رحمان با وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه، سطح فعلی مناسبت‌ها و دورنمای همکاری‌های منطقه‌ای، اوضاع فعلی افغانستان، آمادگی به نشست سران کشورهای عضو این سازمان به مناسبت 20 سالگرد تأسیس آن در ماه سپتامبر سال جاری در پایتخت تاجیکستان بحث و تبادل نظر شد. رئیس جمهوری تاجیکستان در این دیدار تاکید کرد تاجیکستان در دوره ریاست بر این سازمان در سال جاری تلاش کرد تا رشد همکاری بین کشورهای عضو این سازمان تقویت شود. اکنون سازمان همکاری شانگهای در میان ساختارهای بین المللی و منطقه‌ای از جایگاه بالای برخوردار است که نشان می‌دهد راه پیموده آن در این 20 سال اخیر درست بوده است. به دلیل مهم بودن تامین امنیت منطقه‌ای تاجیکستان با عنوان همسایه افغانستان اقدامات زیادی نیز برای حل مشکل این کشور انجام داده است. در این دیدار وزیران کارهای خارجه ازبکستان، چین، روسیه و هند دیدگاه خود را درباره تامین امنیت منطقه‌ای و راه حل بحران افغانستان بیان کردند. نشست شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای براساس تاجیکستان در شهر دوشنبه در حال برگزاری است. همچنین نشست شورای هماهنگ کنندگان ملی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای براساس تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار شد. در دستور کار این نشست 70 موضوع قرار داشت. روند آمادگی به جلسه شورای وزیران امور خارجه، دیدار وزیران خارجه کشورهای عضو همکاری شانگهای و افغانستان در قبلی گروه تماس سازمان همکاری شانگهای و افغانستان از مهمترین موضوعهایی بود که شرکت کنندگان موردی بررسی قرار دادند. شورای هماهنگ کنندگان ملی سازمان همکاری شانگهای وظیفه هماهنگی کلی فعالیت‌های این سازمان را بر عهده دارد. گروه طالبان روادید سفر رانندگان کامیون‌های تاجیکستان به افغانستان هنگام ورود به بندر شیرخان را لغو کرده است. رانندگان تاجیک اعلام کردند که قبلا برای سفر به افغانستان و دریافت روادید مبلغ $200 و 1000 سومانی تقریبا $100 دیگر خرج می‌کردند که اکنون تنها 60 سومانی یعنی نزدیک به $5 برای ترانزیت کالا پرداخت می‌کنند. این در حالی است که از چند روز قبل سفارت افغانستان در دوشنبه صدور روادید سفر به این کشور برای اتباعی تاجیکستان را متوقف کرده بود. همچنین اجمل کاکر خبرنگار سامانه پژواک در ولایت قندوز در شمال افغانستان گفته است که کامیون‌های تاجیکستان بدون ممانعت مشغول انتقال سیمان به افغانستان هستند. از سوی دیگر گروه طالبان با نشر نوار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده است که گذرگاه‌های مرزی افغانستان برای انتقال کالا باز می‌باشد. بندر شیرخان به عنوان بزرگترین گذرگاه مرزی تاجیکستان و افغانستان از 22 ایون سال جاری به اشغال گروه طالبان درآمده است، اما با خروج حدود 95% نظامیان آمریکایی از افغانستان آنطور که آمریکایی ها ادعا میکنند نیست و عبدالکریم خرم و غلام جیلانی زوا کارشناسان سیاسی و فعالان رسانه افغانستان معتقدند که اکنون زمان بهره برداری آمریکا از نهال هایی است که در افغانستان کاشتند.
آمریکا در ادارات مختلف افغانستان سرمایه گذاری هایی که کرده آلی او به مرحله بهره برداری رسیده، هم در بخش اقتصادی، هم در بخش سیاسی و هم در بخش نظامی.
برخی از سیاستمداران افغانستان هم میگویند آمریکایی ها در این 20 سال نیروهایی را در افغانستان تربیت کردند که پس از این برنامه های آنها را اجرا خواهند کرد.
آله ضرورت نبود که امریکا نیروهای زیاد و مصارف زیاد در افغانستان داشته باشه. آله به یک حضور بسیار کوچک که فقط بتانه سرمایه گذاری استخباراتی که در ظرف این 20 سال صورت گرفته او رو مدیریت کنه. فلحاظ گروه های مختلف منش های مختلف وجود داره که از طرف امریکا تمویل میشه.
هرچند امریکایی ها میگویند تا پایان ماه آینده میلادی به طور کامل از افغانستان خارج میشوند، اما گفتند تا حدود 1000 نیروی نظامی خود را نیز با عنوان حفاظت از سفارت در افغانستان حفظ خواهند کرد.
در افغانستان اینا به شکل استخباراتی به حدی کار کردن که سالهای سال مردم افغانستان شاید از این آیه رنج ببرن. من باور من نیستم که امریکایی از افغانستان به شکل کلی میبرن.
اخیرا نیز امریکایی ها با ترکیه توافق کردند که ترکیه نیروهای خود را در فرودگاه کابل پس از خروج نظامیان خارجی حفظ کند، موضوعی که با واکنش تند طالبان مواجه شد. به هر حال خروج عجولانه امریکایی ها درگیری ها را امروز به سراسر افغانستان سرایت داده است. طالبان در ادامه پیشروی هایشان پرچم خود را بر گذرگاه مرزی اسپین بولدک در استان قندهار نیز برافراشتند. شب گذشته طالبان پس از گرفتن تعداد زیادی از گمرکات و گذرگاه های مرزی در شمال و غرب افغانستان، گذرگاه اسپین بولدک را نیز در مرز افغانستان و پاکستان به کنترل خود درآوردند.
بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. مرکز مطبوعاتی نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان اعلام کرد که ساعت 16:30 دقیقه روز 13 ایولی سال جاری 77 نفر از جمله 26 مرد 20 زن و 31 کودکی افغانستانی که بیشتر آنها از ساکنان خرقستبار ناحیه وخان ولایت بدخشان افغانستان بودند به دلیل ترس از حمله گروه طالبان با عبور از گذرگاه مرزی در روستای قزلرباط ناحیه مرغاب ولایت بدخشان تاجیکستان وارد خاک این کشور شدند. مردمان تاجیک به دلایل بشردوستانه با پناهندگان افغانستان خوب برخورد کرده و اجازه عبور از مرز را به آنها دادند. در حال حاضر پناهجویان افغانستانی در روستای قزلرباط ناحیه مرغاب ولایت بدخشان تاجیکستان اسکان دارند. پناهجویان افغانستانی همراه خودشان 1000 رأس گاو، 300 رأس گوسفند، 3 نفر شتر و 30 رأس اسب را نیز به تاجیکستان آوردند. همچنین اعلام شد که روز چهارشنبه نیز تعداد دیگری از اردپای افغانستان از این گذرگاه مرزی وارد ناحیه مرغاب ولایت بدخشان تاجیکستان شدند. حل نشدن رهایی 60 کامیون توقیف شده تاجیکستان در ولایت بادکند قرقیزستان به عنوان یک مشکل جدی مطرح شده است. وزیر راه و نقلیه تاجیکستان اعلام کرد که موضوع رهایی 60 کامیون توقیف شده این کشور در ولایت بادکند قرقیزستان هنوز هم حل نشده باقی میماند. عظیم ابراهیم در نشست خبری در دوشنبه گفت که با وجود وعده وزیر حمل و نقل قرقیزستان که به همراه رئیس جمهوری این کشور در آخرهای ماه ایون گذشته به دوشنبه آمده بود، موضوع آزادسازی این کامیون ها بدون تغییر باقی مانده است. وی تاکید کرده است که تنها 3 نفر از رانندگان این کامیون ها تاجیکستانی هستند و بقیه رانندگان قرقیز می باشند که با گذشت 3 ماه در توقیف به سر می برند، در حالی که اکثر این کامیون ها حامل کالایی می باشند که از روسیه به تاجیکستان از طریق قلمرو قزاقستان و قرقیزستان ارسال شده است. عظیم ابراهیم از اینکه تماس های دو جانبه از طریق وزارت های کارهای خارجه و حمل و نقل تاجیکستان و قرقیزستان درباره رهایی این کامیون ها تا به حال بدون نتیجه بوده است اظهار تاسف کرد. 52مین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب قاهره با شعار خواندن یعنی زندگی از هفته گذشته در محل دائمی نمایشگاه ها در پایتخت مصر در حالی برگزاری است.
نمایشگاه کتاب قاهره هر ساله در ماه ژانویه برپا می شود، اما امسال ویروس کرونا برپایی آن را چند ماه به تأخیر انداخت. شیوع کرونا بر میزان استقبال از نمایشگاه هم به طور چشمگیری سایه انداخته است.
سازماندهی نمایشگاه خوبه. مدیریت نمایشگاه خیلی زحمت کشیدن. فکر کنم علت استقبال کم همزمانی نمایشگاه با امتحانات پایان سال دانشگاه ها و مدارس و نزدیک بودن عید قربان و همچنین شیوع کرونا باشه.
مدیریت نمایشگاه برای جلوگیری از ازدحام از شیوه فروش اینترنتی برای بلیت استفاده کرده است. امسال 1218 انتشاراتی در 756 غرفه به عرضه کتاب‌هایشان پرداختند، اما حضور ناشران خارجی در این دوره بسیار کاهش یافته و تنها 25 انتشاراتی غیر مصری حضور پیدا کردند که علت آن هم محدودیت‌های کرونایی اعمال شده در بسیاری از کشورها می باشد. با اینکه بازدید از نمایشگاه کتاب قاهره برای عموم آزاد است، اما امسال به علت شیوع ویروس کرونا حداکثر تعداد افراد مجاز به بازدید از نمایشگاه روزانه 100,000 نفر می باشد. سمیرا منتظری، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز نمایشگاه بین‌المللی قاهره.
کتاب دیدگاه حضرت آیت الله خامنه‌ای درباره مسائل حقوق بشری به همت وابستگی فرهنگی سرکنترلگری جمهوری اسلامی ایران در نخجوان جمهوری آذربایجان به زبان آذری ترجمه و منتشر شد. ابوالفضل ربیعی وابسته فرهنگی سرکنترلگری جمهوری اسلامی ایران در نخجوان گفت حفظ حقوق بشر و کرامت انسانی از مباحث اساسی و مورد تأمل در هر جامعه است. دولت مردان کشورهای مختلف هر یک به گونه سعی دارند حتی در ظاهر دم از این مفهوم ها بزنند. و افسود رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات مختلف خود و در مراسم گوناگون دیدگاه خود را نسبت به این امر مهم آشکار کرده و به گوش جهانیان رساندند. در این کتاب بیانات و دیدگاه های حضرت آیت الله خامنه ای درباره حقوق بشر و بعضی مواردهای نقض آن توسط بزرگترین مدعیان دروغین حقوق بشر یعنی آمریکا تدوین شده است. ربیعی تاکید کرد بر اساس بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی آمریکایی‌ها حق ندارند نام حقوق بشر را بر زبان جاری کنند. کسانی که لکه ننگ کارهای از قبیل زندان گوانتانامو، ابو غرایب و بمباران مناطق مسکونی در عراق و افغانستان و جاهای دیگر روی پیشانی آنهاست مظهری پایمالسازی آشکار حقوق بشر خود آنها هستند. آنها وقاحت دارند که باز هم از حقوق بشر حرف میزنند، کشورها را متهم میکنند به حمایت از تروریسم، تروریست ها اقدام میکنند و تروریست های تکفیری را زیر بال خود میگیرند. این کتاب به همت وابستگی فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان در شهر نخجوان ترجمه شده است. رئیس جمهوری ایران با اشاره به تاریخچه تصویب برنامه جامعه اقدام مشترک هم برجام گفت صنعت هسته‌ای ایران با قدرت باقی ماند و در این ماه‌های اخیر بیشتر ظاهر شد. حسن روحانی در ادامه سخنان در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه رشد اقتصادی از سال 93 مثبت شده بود افزود در همان سه ماهه اول سال 93 رشد اقتصادی کشور مثبت شد، اما در سال 95 رشد اقتصادی ما در دنیا اول و این حرکت بزرگی که انجام دادیم در سایه مذاکرات هسته‌ای انجام شد.
صنعت هسته‌ای ما با قدرت باقی ماند و تو این ماهای اخیر بیشتر ظاهر شد و نشون داد که سازمان انرژی اتمی ما با چه توانمندی و قدرتش میتونه 20% تولید کنه، میتونه 60% تولید کنه. حتی اگر یه روزی نیاز داشته باشیم ما برای راکتوری 90% هم باشه ما میتونیم.
داستانی کلی تاجیکستان اعلام کرد که علیه عزت امان مدافع حقوق کارگران مهاجر تاجیک 12 مورد اتهام کلاهبرداری مالی با مبلغ 630 هزار روبل روسی و 1 هزار دلار مطرح است. به گفته این مقامات داستانی کلی تاجیکستان 12 نفر از شکایت کنندگان اعلام کردند که در سالهای 2014 تا 2020 عزت امان از آنها برای کمک به آزادی بستگانشان در روسیه این مبلغ را دریافت کرده اما عملا کاری انجام نداده است. در ماه مارس سال جاری دادگاه شهر مسکو با صدور حکم گذرنامه تابعیت روسی عزت امان را لغو و وی را بر اساس بند 18 قانون قضایی روسیه مربوط به نقض قوانین کار و اقامت در این کشور به پرداخت جریمه مالی و استرداد به تاجیکستان محکوم شد. عزت امان از سال 1996 با دریافت تابعیت روسیه در این کشور کار و زندگی میکرد. این در حالی است که وزارت کارهای داخلی تاجیکستان هم اعلام کرده بود که علیه این تبعی تاجیک به اتهام کلاهبرداری مالی پرونده قضایی تشکیل و وی به محض ورود به دوشنبه بازداشت شده است. نیروهای مسلح یمن در بیانیه نظامی اعلام کردند که همه منطقه هایی را که دشمن با کمک شبه نظامیان شبکه القاعده در شهرستان های از ظاهر و از صومعه در استان البیضای یمن اشغال کرده بود به صورت کامل پس گرفتند.
سرتیب یحیی صدی سخنگوی نظامی تأکید کرد نیروهای مسلح موفق شدهاند مناطق گسترده ای را در این دو شهرستان و در عملیاتی که با نام نصرالمبین انجام شد آزاد کنند.
نیروهای مسلح ما عملیات نصر مبین را اجرا کردند و به لطف الهی توانستند همه مناطقی را که دشمن اشغال کرده بود از جمله شهرستان‌های از ظاهر و از صومعه را در استان البیضا پس بگیرند.
این عملیات گسترده با وجود حمایت‌های ائتلاف متجاوز از القاعده مانند حمایت نظامی با موفقیت انجام شد. این پیروزی نشان دهنده ارتقای نیروهای مسلح یمن است. این عملیات برای آمریکایی ها و سعودی ها و در کل به ائتلاف متجاوز پیام هایی داشت مبنی بر این که گزینه توسل به زور علیه یمنی ها نتیجه نمی دهد.
این عملیات نظامی 3 روز طول کشید و پس از تنش آفرینی ناگهانی شبکه القاعده و همزمان با اعلام وزارت امور خارجه آمریکا در حمایتش از 3 تشکیلات مسلح در یمن صورت گرفت. فرود 1 فروند هواپیمای ترابری حامل سربازان آمریکایی در عدن نشانگر حمایت آمریکا از تحرکات القاعده است و گام آمریکا در اعزام این هواپیمای ترابری به عنوان گامی در جهت تقویت موضع شکست خورده القاعده در البیضا تلقی شده است.
رسیدن نیروهای آمریکایی به عدن آن هم با این تعداد زیاد نشان می‌دهد آمریکا الان در حال مداخله مستقیم نظامی در یمن و مشارکت میدانی است و می‌خواهد از آخرین برگ خود در این جنگ استفاده کند و بدون تردید رسیدن نیروهای متعدد فاش کننده آن است که آمریکایی‌ها برخلاف ادعاهایشان خواهان صلح در یمن نیستند بلکه در واقع میخواهند جنگ در یمن ادامه یابد.
عبدالله یوسفی خبرگزاری سیدا و سیما صنعا.
و رئیس جمهوری منتخب ایران گفت یکی از جلوه های مردمی بودن دولت 13 ارتباط با نخبگان و دریافت نظرات و راهکارهای آنها برای حل مشکلات کشور است. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در نشست 3 ساعته با استادان و صاحب نظران اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت 13 با تکیه بر راهکارهای علمی و نه سلیقه‌ای به درمان اقتصاد بیمار کشور اقدام خواهد کرد گفت اگرچه برای استفاده از نسخه های اقتصادی که از خارج کشور پیشنهاد می شود باید به دقت توسط صاحب نظران داخلی بررسی و با احتیاط عمل کنیم، اما در استفاده از تجربه های آزموده شده دیگران با نگاهی باز عمل کرد و محدودیت در بهره‌گیری از تجربه های موفق نخواهیم داشت. و با تاکید بر اینکه ایران باید با برنامه اداره شود اظهار کرد، اگر برنامه های تدوین شده قبلی در کشور اجرا نشده نباید این تلقی را داشته باشیم که نیاز به برنامه نداریم، بلکه باید دلیل های اجرا نشدن آن برنامه ها را بررسی و رفع کنیم. رئیس جمهوری منتخب ایران در ادامه تاکید کرد نشست های بعدی دولت با کارشناسان مسئله محور خواهد بود تا استادان و صاحب نظران راهکارهای خود را درباره مسائل و مشکلاتی که از سوی دولت به آنها پیشنهاد شده است با تکیه بر دانش خود و فعالیت دانشگاه ها و مرکزهای علمی ارائه کنند. شنوندگان گرامی، این بود مشروح اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. دوران همراه بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان قادری که در آن موضوع وجود شکنجه در عربستان سعودی بررسی شده است.
این روزها گزارش ها و خبرهای بسیار بده از وضع حقوق بشر و شکنجه زندانیان در عربستان سعودی منتشر می شود که در صدر آنها خبرهای مربوط به شکنجه های سخت و شدید محمد بن نایف ولی عهد پیشین عربستان سعودی است. با وجود همه این خبرها جامعه بین الملل و ویژه نهادهای حقوق بشر وابسته به سازمان ملل متحد مهر سکوت بر لب نهاده و واکنش هرچند خونسا به این شکنجه ها و اقدامات نشان نمی دهند که این خود دلیل روشنی سازش احتمالی این نهادها و قدرت های جهانی با آلی سعود می باشد. روز سه‌شنبه دیروز برخی منابع خبری از وخامت حال محمد بن نایف ولی عهد برکنار شده عربستان سعودی خبر دادند. این منابع اعلام کردند که بن نایف دچار دیابت شدید شده است و هیچ داروی به وی داده نمی شود و در نتیجه این امر سبب شده است که وی به طور قابل توجه وزن خود را از دست بدهد و بر اثر شدت شکنجه ها دچار اختلال روانی و افسردگی شدید شده است. ولی عهد پیشین و البته قانونی عربستان سعودی که ینوری 2017 با حکم سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی از ولی عهد برکنار شد و پادشاه پسرش محمد بن سلمان را جایگزین وی کرد تا زمینه پادشاهی شاهزاده ناپخته جوان را فراهم کند. سال 2020 بن نایف با همراه عمک خود احمد بن عبدالعزیز با اتهام خیانت دستگیر و روانه زندان شد. در این باره اخیراً منابع غربی از جمله شبکه آمریکایی NBC گزارش دادند که وی هنگام بازداشت به شدت شکنجه شد و طوری که بدون کمک قادر به راه رفتن نبود. حساب تویتری العهد الجدید نیز در این باره اعلام کرد که ابن نایف به دستور مستقیم ابن سلمان شکنجه می شود. برخی منابع خبری عربستانی در شبکه‌های اجتماعی فاش کردند که وضعیت سلامتی بن نایف به حد وخیم است که احتمال فوت او بعید نیست. در این باره وکیلان وی سال پیش اعلام کردند که او در زندان نامعلوم بدون حضور پزشک و بدون هیچ ارتباط با خارج نگهداری می شود. همچنین پایگاه سعودی لیکس به تازگی فاش کرد که محمد بن سلمان برای خلاص شدن از دست بن نایف که یکی از رقیبان اصلی او به شمار می رود راهبرد قتل تدریجی او را در پیش گرفته است تا قتل وی به صورت مرگ طبیعی جلوه داده شود و اگر هم فوت نکند به علت شدت شکنجه های صورت گرفته ناتوان خواهد شد. برکناری محمد بن سلمان و شکنجه هایی که اکنون در زندان با آن مواجه است و نیز اقدام او در سرکوبی شدید پس از انتصاب به عنوان ولیعهد در 21 ایونی 2017 و راه اندازی موج از بازداشت های گروهی و شکنجه ها و سرکوبی شدید که قتل فجیع و بی‌سابقه جمال خاشقچی روزنامه‌نگار عربستانی در اکتبر 2018 که شرح نویس مطبوعات غربی بود از جمله آنهاست، با چراغ سبز آمریکا و غربی ها صورت گرفت، زیرا آنها تا کنون اقدام شایان توجه در قبال این اقدامات آل سعود انجام ندادند. تاریخ معاصر عربستان سعودی مملو از اقدامات وحشتناک در سرکوب آزادی ها و نقض حقوق بشر به شمار می رود، اما سیاه ترین دوره آن و سال 2017 تا کنون باز می گردد که ولی عهد خام سعودی نه تنها اختیارات ولی عهدی بلکه اختیارات پادشاهی را به عهده گرفت. اما نقطه شایان توجه در این باره این است که تا کنون هیچ نهاد و ارگان بین المللی در این باره این اقدامات و جنایت های آل سعود تصمیم اتخاذ نکرده است.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. ابتلای 43 نفر دیگر به کرونا در 24 ساعت گذشته در تاجیکستان. دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان با وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه. لغو روادید سفر رانندگان ماشین های باری تاجیکستان هنگام ورود به بندر شیرخان افغانستان و دستور گروه طالبان. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان برای شما در همینجا با شما عزیزان خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهدار همگی شما باشد.
عزیز شنونده، دعوت میکنم برنامه غریب خراسان را شنونده باشید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جرایان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
غریب خراسان. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من زهرا محمدی هستم به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما هستیم. در گفتار امروز از آزادی در سیره رضوی با شما صحبت می‌کنیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان دوستان، اصل آزادی و آزادگی انسانی از بزرگترین اصول انسانی است که همگان خواستار آنند و همواره در تاریخ انسانهای بزرگ و رهبران راستین بشری از آن سخن گفتند و کوشیدند تا این اصل را فراگیر سازند و توده های انسانی را از این موهبت الهی برخوردار کنند. آنان ارزش حیاتی آزادی را تبیین کردند و انسانها را با این حقشان آشنا ساختند و همواره از این حق انسانی دفاع کردند. از سوی دیگر در طول تاریخ ستمگران، طاغوتیان و سلطه‌جویان در برابر حق آزادی انسانها می ایستادند. ارزش انسانها را نادیده می گرفتند، مردمان را بردگان و بندگان خود می ساختند و با آزادی خواهی مبارزه می کردند. بینش و نگرش اسلام به انسان و نوع روابط انسانی است که نظام اقتصاد اسلامی و رضوی را از نظام سرمایه گذاری و تکاثری متمایز می کند. در جامعه و نظام سرمایه داری، بینش انسان نسبت به انسان از دریچه ارزش‌های معنوی و انسانی نیست، بلکه انسان به انسان از دریچه سرمایه، تولید و سود می نگرد و در نتیجه انسان در نظر انسان به صورت ابزار جلوه می کند. انسان به شی تبدیل می شود، روابط اجتماعی جامعه انسانی بر محور همین شیعیت، شخصیت انسانی و ابزار بودن آن دور می زند و اخلاق و معنویات و ارزش‌های والای معنوی در روابط مردمان دیده نمی شود و این درست برعکس بینش و معیارها در جامعه رضوی و نظام اسلامی است. و ما عزیزان، در فرهنگ رضوی به انسان به عنوان موجودی الهی و عنصری خدایی نگریسته شده است که کانون برتری‌ها و فضایل اخلاقی و در بردارنده روحی الهی و جاودانی است و در نهایت به سوی خدا باز می‌گردد. رابطه با هر انسانی و ارج نهادن به او رابطه با خلق و ارج گذاری نسبت به آفریدگار است. برای انسان دیگر مانند پلیست برای رسیدن به خدا و هر انسانی وسیله و راه رسیدن انسان دیگر است به معنویت و کمال و جاودانگی. یعنی هر انسان با رعایت حقوق سایر انسانها و یاری و نجات دادن او و بهترسازی روابط انسانی میتواند به کمال برسد و رضای حق را به دست آورد. این چون این بینشی که بینش جامعه توحیدی و رضوی است، ضد بینش جامعه مادیگرای سرمایه داری، سوسیالیستی و مارکسیستی است. در جامعه الهی رضوی ارزش والای انسان پایه و اصل قرار دارد و کلیه قوانین با توجه به این اصل تدوین می شود. روابط مالی و مبادلات اقتصادی در چارچوب این بینش انجام می شود و بر محور این اندیشه دور می زند که سرمایه، سود، کالا و انسان برای رشد. هر چیز ارزشمند برای انسان است و باید در خدمت او قرار گیرد. سرمایه و تولید نیست تا در خدمت سرمایه و کالا قرار گیرد، بلکه اینها همه برای انسان و رشد انسان و در خدمت انسان هستند. البته تحقق این امور در صورتی است که جامعه به راستی جامعه رضوی و اسلامی باشد، نه اینکه در ظاهر ادعای پیروی از ولایت کند و خود را رضوی بداند و در باطن حاکمیت با معیارها و بینش‌های ماده پرست و سرمایه داری باشد.
پا به پای جاده های مشرقی
رو میفتم یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تو قربونه غریبیات امام رضا 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 بغض چشمام داره پر میزنه دست و بالم به زمین بسته شده دلم انگار تو حرم نشسته باز دیگه از بی کسی خسته شده دیگه از بی کسی خسته شده گنبد آسمونی تو اون کبوترهای زائر میدونن صبح تا شب دخیل میبندن به هوات با نمازی که به شاهد میخونن با نمازی که به شاهد میخونن منم کبوتر می شدم تو حریم عشق و گنبد طلات یه نفس پر می زدم دور حرم تا بریزم هرچی دارم رو به پات تا بریزم هرچی دارم رو به پات
زکریا ابن آدم نقل می کند که از امام رضا علیه السلام پرسیدم که مردی از اهل ذمه که به فقر و گرسنگی مبتلا شده بود فرزندش غیر مسلمانان مقیم کشورهای اسلامی را آورد و گفت فرزندم مال تو، او را خوراک بده و او برده تو باشد. امام فرمود انسان آزاده خریده و فروخته نمی شود، این کار شایسته نیست و از ذمیان نیز روا نمی باشد. امام رضا علیه السلام اجازه نمی دهد آزادی فرد انسانی اگر چه کافر باشد با امور مادی معاوضه گردد و آزادی انسان به جرم اینکه گرسنه است خدشه دار شود. از نظر امام علیه السلام انسان آزاد است و احتیاجات اقتصادی نمی تواند او را برده کسی سازد و آزادی خدادادی او را سلب کند، حتی اگر مسلمان هم نباشد. در حدیث دیگر ابوسلط میگوید به امام گفتم ای فرزند رسول خدا، این موضوع چیست که مردم از شما نقل میکنند؟ امام گفت آن چیست؟ گفتم میگویند شما مدعی هستید که مردمان بردگان شمایند. امام گفت خداوندا، تو که آفریدگار آسمان ها و زمینی و از پنهان و پیدا آگاهی، تو خود گواهی که من هیچگاه چون این سخنی نگفتم و از هیچ یک از پدرانم نیز نشنیدم که چون این گفته باشند. پروردگارا، تو به ظلم هایی که از این امت بر ما رفته است آگاهی و این نیز تهمت آنهاست. عزیزان شنونده، به پایان گفتار غریب خراسان این هفته از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا هفته بعد همه شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم تکرار مشاهیر را همراهی بفرمایید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم شما هم پذیرای ما باشید. به خانه های گرم و صمیمی شما آمده ایم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. در این برنامه نیز با شما عزیزان میزبان ادبیات گرانسنگ و غنی فارسی هستیم و با یکی از مفاخر این حوزه آشنا می شویم و زندگی و آثار و افکار او را بررسی می کنیم. با ما همراه باشید. دوستان، قرن چهارم هجری قمری برابر با دهم میلادی یکی از شکوفاترین دورانهای ادبی ایران محسوب می شود. محققان و اندیشمندان بسیاری بر این باورند که کمتر دوری از ادوار ادب فارسی وجود دارد که این همه شاعر بزرگ داشته باشد. کثرت شعرا و تعدد و فراوانی آثار گویندگان از جمله خصایص ادبی قرن چهارم هجری قمری برابر با دهم میلادی است. یکی از شاعران برجسته این دوران دقیقی طوسی است. استاد ابو منصور محمد ابن احمد دقیقی یکی از شاعران برجسته عصر سامانی است. سال ولادت او را به طور مشخص نمیتوان بیان کرد، ولی به احتمال قوی وی در اواسط نیمه اوایل قرن چهارم هجری قمری در شرق ایران در یکی از شهرهای طوس، بلخ یا مرو به دنیا آمده است. محققان و پژوهشگران بر این باورند که دقیقی شاعری را از سنین جوانی آغاز کرده و در حالی که سن و سال زیادی نداشته به دست غلامش کشته شده است. او در آغاز شاعری قصاید، قطعات و غزلهای شیوایی سرود و ظاهراً در اواخر عمر خود شروع به سرودن شاهنامه کرد که مرگ وی را فرصت نداد تا سخن خود را به کمال برساند و شاهنامه خود را به پایان ببرد. شاهنامه دقیقی که به گشتاسب نامه نیز معروف است، درباره داستان گشتاسب یکی از پادشاهان ایرانی است. گشتاسب نامه او که جالب ترین اجزای موجود حماسه ملی ایران اسلامی محسوب می شود و همچنین غبار ابهامی که زندگی کوتاه دقیقی را در بر گرفته، به سیمای او در تاریخ ادبیات ایران جذابیتی خاص بخشیده است. تا آنجا که برخی از محققان معتقدند نمیتوان از آغاز شعر فارسی دری سخن گفت، اما نامی از دقیقی نبرد. از دقیقی قصاید، غزلها، قطعات و ابیات پراکنده‌ای در کتابهای تذکره، به خصوص در کتاب لباب الالباب و کتابهای تاریخ و ادب باقی مانده است که همه آنها گواه استادی و مهارت او در شاعری است. اما اثر جاوید و مهم دقیقی گشتاسب نامه است که موضوع آن سلطنت گشتاسب، ظهور زرتشت و جنگ مذهبی میان گشتاسب و ارجاسب تورانی است که دقیقی موفق شد تنها 1000 بیت از آن را بسراید. شایان ذکر است که فردوسی این 1000 بیت را در شاهنامه خود با حفظ امانت و ذکر داستان دقیقی آورده و در واقع ادامه آن را سروده است. دوستان گرامی، به اعتقاد محققان و ادبا، دقیقی دیوان شعر نیز داشته است که به مرور زمان از بین رفته و جز اندکی از آن باقی نمانده است. بر اساس شواهد و مدارک موجود، دیوان اشعار دقیقی تا عصر ناصر خسرو، یعنی اواخر قرن 5 هجری قمری برابر با قرن 11 میلادی وجود داشته است و همکنون نمونه هایی چند از غزلها و قطعات آن دیوان باقی است. دقیقی در شعر زبانی ساده و روان داشته و سادگی و بیپیرایگی یکی از خصوصیات شعری او محسوب می شود. تشبیهات او ساده و قابل تصویر و ملموس هستند و همه این خصوصیات به شعر دقیقی ویژگی مطبوعی داده است. از جمله قالب‌هایی که دقیقی برای بیان افکار و اعتقاداتش برگزیده، متن و غزل است. مدایح او که اندکی از آنها باقی مانده است، شامل وصف طبیعت، تغزل و توصیف‌های مبالغه آمیز درباره ممدوح است. غزل‌های او نیز ساده و روان هستند، اما به اعتقاد برخی از منتقدین به رغم سادگی همیشه روان و خوش آهنگ نیستند و این نشان از جوانی و ناپختگی دقیقی در شعر و شاعری دارد. بر اساس اشعار باقی مانده از دیوان دقیقی می توان دریافت که او به صنایع متداول زمان خود، چه در غزل و چه در مدایح، چندان پایبند نبوده و نمونه های زیادی در اشعار او موجود است که از نظر اهل فن عیب شمرده می شود. با نگاهی به اشعار باقی مانده از دقیقی می توان دریافت که او در عمر کوتاه خیش خوش زیسته و روزگار را به شادی به پایان برده است. او دائما در سفر بوده و از یک دیار به دیار دیگر می رفته و به مدح عمرا و حکام می پرداخته و زندگی خود را از این طریق می گذرانده است. به اعتقاد پژوهشگران و اندیشمندان، عصر دقیقی در خراسان که به عنوان عصر رونق شعر و شاعری معروف است، عصر احیای سنت‌های باستانی نیز بوده است. در این زمان بود که شعرای بسیاری به سوی زنده کردن آثار و مفاخر فرهنگی گذشته روی آوردند و شعر فارسی که با آثار رودکی و شهید بر